ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه 14 دی ماه 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم و مهمترین رویدادها رو بررسی میکنیم همراه با تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان،
یک مقام ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش میگوید روز سه‌شنبه دو پهپاد مسلح که یک پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در غرب عراق را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام نظامی گفت که این دو پهپاد مجهز به مواد منفجره بامداد سه‌شنبه در حمله به پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار عراق ناموفق بودند و با قابلیت دفاعی این پایگاه منهدم شدند و این حمله تلفاتی به بار نیاورد. این دومین حمله از این دست در 24 ساعت گذشته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا را در عراق هدف قرار می‌دهد. روی پهپادهایی که روز دوشنبه در نزدیکی فرودگاه بغداد منهدم شد، نوشته‌هایی در حمایت از قاسم سلیمانی به چشم می‌خورد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تهران و متحدانش در سراسر خاورمیانه در حال برگزاری مراسم دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هستند. ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شد عادل کیانپور، زندانی سیاسی که به دنبال اعتصاب قضا در زندان جان باخت، بدون هیچ مشکلی به بیمارستان اعزام و سپس جان باخته است.
این شخص در حال اعتصاب قضا نبود و در زندان بدون این که مشکلی داشته باشه اظهار نارضایتی میکنه، حالش بد میشه و توسط پزشک زندان به بیمارستان اعزام میشه و متاسفانه فوت میشه.
این مقام قوه قضاییه که میگوید عادل کیانپور زندانی سیاسی نبوده، توضیح نداده است که چرا این زندانی بدون مشکل به بیمارستان اعزام شده و سپس جان باخته است. در روزهای گذشته سازمان حقوق بشر اهواز از سیاسی بودن حکم عادل کیانپور و جان باختنش در زندان شیبان اهواز پس از گذشته یک هفته از اعتصاب قضا خبر داد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش، علاوه بر سپاه پاسداران، عواملی از دولت جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند. به گفته تحلیلگران متخصص در صنعت انرژی و امنیت منطقه، محوریت سپاه در قاچاق سوخت جمهوری اسلامی به اندازه ای است که در برخی مواقع حتی مانع فعالیت افرادی در این حوزه شده که بخشی از اقدامات خود را بدون اجازه این گروه انجام می دهند. پیش از این آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به کسب درآمد از قاچاق نفت و فراورده های نفتی متهم کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی قبلاً گفتند که با قاچاق سوخت مخالفند و وزارت امور خارجه ایران به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخی نداده است. و اینکه مقام‌های رسمی از وقوع سیل و آب گرفتگی در 14 استان ایران خبر می‌دهند. با بروز این وضعیت تاکنون دست کم 8 نفر در استان‌های جنوبی ایران بر اثر سیل جان باختند. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بی‌توجهی‌های صورت گرفته به محیط زیست در ایران، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب‌ها نیز زندگی مردم در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رضا
ممنونم. کیان معنوی بود، خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. محکومیت ایران به پرداخت 107 میلیون دلار غرامت به خانواده 6 تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی. به جزئیات این حکم می‌پردازیم. دیروز و امروز دو حمله پهپادی جداگانه علیه پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق انجام شد که هر دو ناموفق بودند.
اگه مستقیم از طرف ایران نباشه، غیر مستقیم شیعه‌های طرفدار ایران این رو انجام میدن.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران با نقش محوری سپاه خبر داد. در گفتگوی با یک کارشناس این موضوع رو هم بررسی میکنیم. گزارشی هم داریم در مورد آخرین خبرهای مربوط به سیل در ایران. همه اینها تا ساعت 2:34 بعد از ظهر به وقت ایران. دادگاهی در شهر اونتاریوی کانادا پس از رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های 6 تن از قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، حکومت جمهوری اسلامی را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا خسارت و غرامت محکوم کرد. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. مقام های جمهوری اسلامی ایران برای چند روز سرنگونی این هواپیما با موشک های سپاه را تکذیب کردند، اما بعد از انتشار تصاویر و شواهد توسط برخی از کشورهای خارجی اعتراف کردند که این هواپیما با موشک های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران سقوط کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
قاضی دادگاه اونتاریو در حکم خود گفته است ایران باید به خانواده‌های 6 نفر از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی 7 میلیون دلار کانادا خسارت و 100 میلیون دلار غرامت و بهره آن را بپردازد. شماری از خانواده‌های قربانیان با استناد به حکم دادگاه عالی اونتاریو در سال گذشته از حکومت ایران شکایت کرده و خواهان پرداخت غرامت شده بودند. سال گذشته دادگاه عالی اونتاریو هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف سپاه پاسداران را اقدامی تروریستی خواند و خانواده‌های قربانیان توانستند بر اساس قوانین کانادا شکایت‌های خود را در دادگاه‌های عادی آن کشور مطرح کنند. در آن زمان شاکیان پرونده درخواست 1.5 میلیارد دلار غرامت کرده بودند. بر اساس قوانین کانادا دولت‌های خارجی از طرح شکایت علیه خود مسئول هستند، اما به دلیل اینکه اقدام سپاه پاسداران بر اساس حکم دادگاه عالی عملی تروریستی توصیف شده، شهروندان آن کشور از جمله ایرانیان دو تابعیتی می توانند از حکومت جمهوری اسلامی شکایت کنند. خبرگزاری CBC کانادا از قول وکلای پرونده گزارش داده که خانواده‌های قربانیان به دنبال ضبط دارایی‌های ایران در کانادا و کشورهای دیگر به ویژه نفتکش‌های ایرانی هستند تا غرامت خود را دریافت کنند. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد می‌گوید بر اساس قوانین جدید کانادا شاکیان می‌توانند برای دریافت غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده ایران اقدام کنند.
کانادا مثل ایالات متحده قوانینش رو در سالهای اخیر تغییر داده و این امر رو ممکن کرده. در مورد کانادا این تغییر در 2012 صورت گرفت. قانون عدالت برای قربانیان تروریست اجازه میده به دادگاه‌های کانادا که اینجور تصمیم‌ها رو بگیرن. بنابراین این تصمیم دادگاه اونتاریو بر اساس قوانین داخلی کانادا است و تشخیص قاضی مبنی بر اینکه جرمی اتفاق افتاده و ارتباط داره به مسائل تروریستی و این خانواده هایی که صدمه دیدن به این میزانی که الان قاضی تعیین کرده میتونن غرامت بگیرن. مفهوم این تصمیم این است که از نظر داخلی اگر ایران اموالی در کانادا داشته باشه، دولت ایران در اموالی در کانادا داشته باشه، این از محل این اموال، ضبط این اموال، فروش این اموال احتمالاً این خانواده ها میتونن غرامتشون رو بگیرن. همون کاری که در امریکا اتفاق افتاده، در چیزی نزدیک 80 میلیارد دلار تا حالا غرامت از طرف دادگاه ها صادر شده برای خانواده های مختلف. اینا همشون هنوز نتونستن این پول ها رو بگیرن به خاطر اینکه اموال کافی پیدا نشده مربوط به ایران که بشه اینا رو ضبط کرد، ولی تعدادی خانواده ها این کارو کردن و به همین دلیل هم دولت ایران شکایتی رو در دیوان بین‌المللی لاهه در سال 2016 مطرح کرده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. احتمالاً در طول امسال یا سال آینده دیوان بین‌المللی لاهه در مورد این مسئله که آیا این تصمیم‌های داخلی کانادا و امریکا خلاف حقوق بین‌الملل هست یا نه تصمیم خواهد گرفت. و البته اون تصمیم مهمه برای اینکه تکلیف دولت ایران با کانادا و امریکا در این زمینه چه خواهد.
وکلای این پرونده گفتند که تلاش خواهند کرد در خارج از کانادا نیز جهت دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران برای دریافت غرامت اقدام کنند. سعید محمودی میگوید این امکان وجود دارد ولی زمانبر است و در برخی موارد دادگاه بین‌المللی لاهه باید نظر خود را اعلام کند.
این هم بی سابقه نیست. منتها هر اموالی رو نمیشه، هر اموال مربوط به ایران رو بر اساس حقوق نمیشه ضبط کرد و غرامت پرداخت. مسئله مربوط میشه به اموالی که در واقع برای مقاصد عالی دولتی استفاده نشه. مثلا فرض کنید اگه دولت ایران یه هتل در یه کشوری داشته باشه و اونجا رو به عنوان هتل ازش استفاده میکنه، یا یه کشتی داره که برای مصارف تجاری ازش استفاده میکنه، این رو در صورتی که قرضی به داشته باشه و اون قرض نده میشه روش اقدام کرد. ولی مشکل این تصمیم امریکا و کانادا، مشکل حقوقیش به نظر من این است که در هر دو مورد این مسئله رو به امر تروریست وصف کردن و بعدم اموالی که تا حالا ضبط شده، صحبت این مثلا در مورد امریکا 2 میلیارد دلاری که ضبط شد در سال 2016 اموالی بود که مال بانک مرکزی ایرانه. بانک مرکزی ایران کار تجاری معمولی انجام نمیده معمولا، و بنابراین سوال حقوقی این است که آیا یه دادگاه اجازه داره که اموالی که مصرف نهاییش مصرف عالی دولتی است اینا رو ضبط بکنه و غرامت بده یا نه. و این چیزیست که دیوان بین‌المللی لاهه باید راجبش تصمیم بگیره. به همین دلیل باید صبر کنیم تا ببینیم دیوان بین‌المللی چه خواهد گفت.
سال گذشته ایران اعلام کرد که در نظر دارد به خانواده هر یک از قربانیان 150 هزار دلار غرامت بپردازد. این تصمیم ایران با واکنش شدید اوکراین و کانادا روبرو شد و رهبران این دو کشور تأکید کردند که جمهوری اسلامی نمیتواند یک طرفه در مورد پرداخت خسارت و غرامت و مبلغ آن تصمیم بگیرد. در پرونده شکایت از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی از مقامات ارشد نظامی جزو متهمین بودند. حکومت ایران در دادگاه عالی اونتاریو نماینده و یا وکیلی برای دفاع از خود معرفی نکرده بود و رأی دادگاه به صورت غیابی صادر شد. ایران تا کنون به صدور این حکم واکنشی نشان نداده است.
گزارشی بود از جمشید زند.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. دیروز دوشنبه نیروهای ائتلاف آمریکا دو پهپاد مسلح را که یک پایگاه نظامی عراقی میزبان نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد را هدف گرفته بودند سرنگون کردند. امروز هم یک حمله پهپادی دیگر به پایگاه عین الاسد که محل استقرار نظامیان آمریکایی در غرب عراق است انجام شد که تلفاتی نداشت و هر دو پهپاد ساقط شدند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق، و از او پرسیدم که ممکن این حمله ها به دلیل همزمانی با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی کار حامیان ایران باشه و اگر هست آیا بیشتر جنبه نمادین داره یا اونها رو باید حملاتی سیستماتیک دونست که قرار ادامه داشته باشه. پرویز رحیم:
بنده معتقدم اگه مستقیم از طرف ایران نباشه، غیر مستقیم میلیشیای طرفدار ایران این رو انجام میدن که از یک طرف در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی یک نوع به اصطلاح بعد تبلیغاتی نمادین و حتی ایدئولوژیک داشته باشه، به نشون بدن که اونها مصر هستن بر اینکه تقاص خون قاسم سلیمانی جنرال کشته شده ای که اونها اون رو به نماد یا سردار بزرگی خطاب میکنن، به نوعی بخوان انتقام اون رو بگیرند که آمریکایی ها رو مسئول این کشتن میدونند. از طرف دیگه بخشی از اون هم به نوعی پیام غیر مستقیم ایران برمیگرده که در عراق ایران میتونه که آمریکایی را هدف قرار بده اگر مذاکرات اتمی یا مذاکرات وین به نتیجه نرسه، میتونه این برای آمریکا خطر ساز باشه، به نوعی افزایش تنش یا فشار بر آمریکاست که از طرف مقابل آمریکا نمیخواد این تنشا اضافه بشه یا بیشتر بشه. پس هم جنبه تبلیغاتی و نمادین داره و هم بخشش هم به انتخابات اخیر مرتبط است که این گروه ها میخوان عرض اندامی بکنن که بر تغییر تحولات سیاسی تأثیر گذار باشن که جریان صدر نخواد اونها رو به حاشیه برونه.
خب حالا فرض کنیم اگر این حملات موفقیت آمیز باشن، اونها رو میشه ضربه بزرگی به پایگاه های آمریکایی در عراق به حساب آورد یا نه؟
بنده معتقد هستم که چه ایرانی ها و چه گروه های میلیشیایی شاید از توانایی بیشتری برای ضربه زدن به آمریکا برخوردار باشن، اما در این مقطع اونها خط قرمز آمریکا که کشته شدن نیروهای آمریکایی است و به خوبی میدونن که این ممکنه برق رو به زیان اونها برگردونه، همچنان که حمله با خونه نخست وزیر عراق آقای مصطفی کاظمی همینطور عمل کرد و به زیان این جریان تموم شد و هرچند هیچ مسئولیتی مستقیما ایران از زیر مسئولیتشون خالی کرد و اون را قبول نکرد، حتی گروه های شبه نظامی دیگه. بنده فکر نمی کنم که در این مقطع اونها بخوان واقعا زیان سنگینی رو متوجه نیروهای آمریکایی بکنن، چرا که آگاه هستند که این به ضرر خودشون هست، بلکه به نوعی میتونه این ربط داشته باشه به اتمام نقش نظامی آمریکا که از این طریق بتونن نفوذ سیاسی آمریکا رو هم در میدان سیاسی و نظامی کم کنن. بخشی به این مرتبط هست، به یک نوع پیام هست. بنده بیشتر به این جنبه از این حملات معتقدم.
خب آقای رحیم، این حملات الان داره در خاک عراق انجام میشه، استفاده از خاک و آسمان عراق برای این حمله ها چه تبعاتی برای خود عراق داره و دولت مصطفی کاظمی چطور میخواد با ریشه های این حمله ها توی خاک خودش مبارزه کنه، برخورد کنه؟
یکی از نقاط ضعف عراق ضعف حاکمیتی است که میتونیم به مهمترین اون حتی آسمان عراق که مرتبا این حاکمیت نقض میشه از طرف نیروها و عملا عراق کنترل چندانی بر اون نداره و از طرفی خود دولت های کاظمی اصلا مخصوصا در این مقطع زمانی از پاسخگویی و کنترل این گروه های شبه نظامی واقعا عاجزه، نمیتونه، ناتوانه و از طرفی هم خود آقای کاظمی نمیخواد این گروه ها رو به دشمن خودش تبدیل کنه، چرا که یک چشم داشتی هم به کسب مجدد کرسی نخست وزیری داره. همه یعنی عوامل دست به دست هم میده که این دولت ناتوان باشه که کنترل نظامیان یا حتی گروه های شبه نظامی رو انجام بده و حتی عکس العمل شدیدی در مقابل اونها انجام بده، با علم به این که این گروه ها از پشتوانه ایران برخوردارن که هم در بعد امنیتی و نظامی هم سیاسی در عراق بالا دسته.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل کردستان عراق.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش علاوه بر سپاه پاسداران، عواملی از دولت جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس حوزه انرژی در قبرس، و از او در مورد پیامدهای منفی حضور سپاه در قاچاق سوخت پرسیدم. بهزاد احمدی‌نیا:
دو پیامد منفی قطعا خواهد داشت، یکی از جنبه داخلی و یکی از جنبه بین المللی. در جنبه داخلی پیامد منفی که ایجاد کرده، قبلا هم کرده، اینه که وقتی که دولت و حکومت وابسته میشه به مسیرهایی که در اختیار سپاه هستش و همشون هم قاچاق و غیرقانونی هستن، یعنی این مسیرها قبل از تحریم ها هم در اختیار سپاه بوده، به صورت مافیایی ازش قاچاق میکردن، به خصوص قاچاق سوخت و مواد مخدر و دیگه اقلام دیگه‌ای که حتی زمان احمدی نژاد هم راجع به صحبت شد. این وقتی در کنترل سپاه قرار میگیره، وابستگی درآمدی که ایجاد میکنه باعث میشه سپاه از اینی هم که هستش در داخل غیر قابل کنترل تر و یک قدرت مضاعفی در کنار اسلحه‌ای که در اختیارشه در اختیارش میذاره که این دخالت توی تمام امور سیاسی و اجتماعی ایران رو در پی داره که همین الان هم متاسفانه داریم میبینیم این اتفاق میفته. کما اینکه در تابستان 98 وقتی که تحریم‌های ترامپ شروع شده بود علیه جمهوری اسلامی، وزارت نفت سعی کردش که از مسیرهای مشابهی شرکت‌هایی که ثبت شده داشت و نفتکش‌های کوچک ناشناسی که تو منطقه بودن، این قاچاق سوخت رو، یعنی دور زدن تحریم‌ها رو انجام بده، اما سپاه بهش اجازه نداد. در اون تابستان مرتب ما این اخبار رو داشتیم که سپاه محموله قاچاق کشف کرده و برگردونده به سواحل ایران، کشتی‌های بزرگ، متوسط، کوچک، و اینها همه‌شون محموله‌های سوختی بودن که وزارت نفت بارگیری کرده بود می‌خواست بفرسته و پولش رو دریافت بکنه، اما چون محدوده قلمرو قاچاق سپاه بود به شکل مافیایی اینا رو توقیف می‌کردن و برمی‌گردن و اینقدر این کار رو کردن تا دولت رو مجبور کردن که برگرده به سمت سپاه. در حوزه بین المللی سپاه در لیست تروریستی قرار گرفته. اقداماتی که کرده در توقیف نفتکش‌ها، در دزدی‌های دریایی که تو همین گزارش هم راجع بهش نوشته واشنگتن پست، این باعث میشه که وقتی نفت ایران و سوخت ایران در اختیار سپاه قرار بگیره واسه صادرات، شرکت‌های بین‌المللی و کشورهای خارجی دیگه کاملا روابط آینده‌شون رو هم قطع خواهند کرد با ایران و متاسفانه ما در موضع ضعف بیشتری قرار می‌گیریم.
حضور سپاه در قاچاق سوخت تا چقدر ممکنه به فساد مالی منجر بشه آقای احمدی نیا؟
قطعاً به فساد مالی منجر میشه، چه کما اینکه قبلا هم شده. بابک زنجانی یکی از عوامل سپاه بود، اصلا سپاه از بنیاد تعاون ناجا و رستم قاسمی اون رو به سیستم ایران معرفی کردن و پول در اختیارش قرار گرفت، نفت در اختیارش قرار گرفت که خب دیدیم نتیجه چه شد، و بسیاری نمونه های مشابه دیگه. یعنی این روش قطعاً منجر به فساد هستش و قطعاً منجر به باد رفتن منابع ملی ایران میشه. یعنی سپاه پولی رو که از این طریق دریافت میکنه به طور حتم کورسانت خودش رو بر میداره، قیمت رو ارزونتر در اختیار کشورهای دیگه میذاره و بعد برگردوندن این پول به داخل ایران هم برای حکومت مشکل مضاعفی میشه. یعنی سپاه اینها رو به صورت دلار در سومالی، در یمن، در اتیوپی اینها رو در کانتینر نگه میداره و ذره ذره هر چقدر که دلش بخواد وارد بازار ایران میکنه. اینطور نیست که به صورت قانونی بخواد برگشت داده بشه. از این طریق برای خودش توان سیاسی و چانه‌زنی در داخل ایجاد میکنه که این خودش باز یه نوع دیگه ای از فساد هستش.
خب آقای احمدی نیا، در داخل این توجیه وجود داره که سپاه اگر که مداخله نکنه در این زمینه، ایران امکان فروش نفت رو در شرایط تحریم ها نداره. حالا اگر سپاه توی قاچاق نفت حضور نداشته باشه، چقدر فروش نفت برای ایران غیر ممکن میشه یا به نظرتون تفاوتی نداره؟
فروش نفت همین الان برای سپاه هم غیر ممکن شده. تمام مسیرهایی که این تحریم‌ها رو دور می‌زدن شناسایی شده و اتفاق نمی‌افته. چین مقدار بسیار محدودی برای یک سری پالایشگاه‌های بسیار کوچیک به صورت غیر دولتی از ایران خرید می‌کنه که براش فرقی نمی‌کنه از سپاه بگیره یا وزارت نفت بگیره. این کار رو در نبود هم انجام میده، اما حضور سپاه باعث میشه که یک سری شوهایی اجرا بشه، کما اینکه قبلا هم دیدیم کاروان‌هایی به سمت ونزوئلا راه می‌افته، یا اون شویی که چند هفته پیش اجرا کردن، دیگه کشتی رو رفتن تسخیر کردن و ما نفتمون رو پس گرفتیم، در حالی که اصلا همچین داستانی وجود نداشت. کل ماجرا یک مسخره بازی بود برای تبلیغات. این تبلیغات باعث میشه که عده‌ای در داخل گول این رو بخورن که نه، اگه سپاه نباشه پس چنین چیزی امکان نداره. اتفاقا اگر سپاه پاشو پس بکشه، لااقل این مقدار نفت یا سوختی رو که به بیرون از ایران قاچاق میکنن، چون اسم قاچاق رو میذارن روش چون تحریم هست، این رو اگر وزارت نفت خودش مستقیم انجام بده، میشه امیدوار بود که یا پولش یا اعتبارش در بانک های کشورهای دیگه در اختیار منافع ملی قرار بگیره، یعنی لااقل خدمات عمومی رو بتونه پشتیبانی بکنه.
به بهزاد احمدی نیا بود، کارشناس حوزه انرژی در قبرس. شما در مورد مداخله سپاه و نقشش در قاچاق سوخت به کشورهای مختلف چی فکر میکنید؟ با ما نظرتون رو در میون بگذارید. @فردوگرام نشانی تلگرام ماست، میتونید از این طریق پیام صوتی بفرستید. و در پایان مجله، در اخباری که از جاری شدن سیل در بسیاری از مناطق ایران منتشر شده، رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر تعداد استانهای درگیر را 14 استان اعلام کرده است. گزارشی بشنویم از امیر پوریا.
با بارش شدید باران از روز یکشنبه 12 دی استانهای مختلفی در ایران که بیشتر در مناطق جنوبی کشور واقع شدند، درگیر سیل و آب گرفتگی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه بارشی که از روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 8 دی از جنوب کشور وارد شده بود، جمعه و شنبه تأثیرات خود را با بارش شدید باران در استانهای جنوبی چون سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و فارس نشان داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مهم‌تر این تبعات فعالیت این سامانه بارشی اما مربوط به سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود که روزهای یکشنبه و دوشنبه به آب گرفتگی و جریان شدید آب در معبرها منجر شد. در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان، بارندگی‌ها در جاسک، میناب، کنارک و چابهار موجب بروز سیلاب در معابر و آبگرفتگی منازل شد. در یکی از آخرین خبرهای رسیده، باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون امداد و نجات هلال احمر استان فارس خبر داده که در این استان سیلاب جان 5 نفر را گرفته. این جان باختگان اهل شهرهای لار، مهر و داراب بودند. آنچه خواهید شنید صدای یک شهروند شهر لامر در استان فارس است که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
مسئولان محترم شهرستان شهر لامر، فرماندار بختار همان جمعه به داد مردم بجود رسید. این چه مسخره سر مردم داره؟ هر سال ما این برنامه داریم، همیشه این مردم داریم، چه مردم دوا شدید؟ واقعا شما یه بیل مکانیکی یه بردزر نداره که ما میدیم واسه این برمون ببندید؟
در بیشتر استانهای درگیر آبگرفتگی، مسئولان هلال احمر، هواشناسی و مدیریت بحران اعلام کردند که پیشاپیش از مردم خواسته بودند هشدارها را جدی بگیرند. رادیو فردا از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، پرسیده است چرا با وجود اعلام وضعیت نارنجی و قرمز هواشناسی، وقوع سیل و تلفات جاری آن در این مناطق اجتناب ناپذیر بوده؟
مدیریتی که در رابطه با سیل و سیلاب در ایران صورت میگیره مدیریت بحران هست به جای مدیریت ریسک. در مدیریت ریسک پایش انجام میشه، مانیتورینگ میشه و برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری‌های متعدد در طی سالیان اجرا میشه که خسارات کمتر بشه، که در ایران توجه بهش نمیشه. و از طرف دیگر هم من فکر میکنم اعتماد چندانی مردم به سیستم هواشناسی و مدیای ایران هم به اون صورت ندارن که بخواهند پاسخگو باشن به اون هشدارهای که داده میشه. به هشدار فقط میتونه، ممکنه فقط بتونه البته مرگ و میر رو کمتر بکنه، ولی خب وقتی رودخونه ها به هم میپیوندن در جاهایی که مسیر طبیعیشون بسته شده، خب خسارت ایجاد میکنند. و چیزی که ما شاهدش هستیم مسئله خسارتی است که ناشی از تغییر کاربری مسیل هاست.
در شماری از مناطق سیل زده طی دو روز اخیر، پیشتر شرایط بحرانی از جهت کمبود بارندگی اعلام و منجر به بروز خشکسالی در این استان‌ها شده بود. از جمله محسن حیدری، مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، در گزارش روز شنبه همشهری آنلاین درباره بارندگی اخیر و ارتباط آن با خشکسالی این استان چنین گفت:
سال گذشته کمتر از 1 میلی‌متر، یعنی 0.4 میلی‌متر فقط بارندگی جذب کرده به استان، در حالی که همین بارندگی که الان اومده یقینا چند برابر اون 14 میلیمتری هست که سال گذشته بارید.
اما آیا مدیریت درست خواهد توانست از بارندگی اخیر برای حل مشکلات خشکسالی بهره بگیرد؟ از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، بشنویم.
میزان بارندگی ها به اون صورت تغییر آنچنانی نداشته، فقط زمانشون متفاوت شده. مثلا شما اگر در طی 6 ماه 100 میلی‌متر بارندگی رو می‌داشتید در یک منطقه، الان ممکنه در طی یه هفته چند روز این بارندگی رو داشته باشید. سال‌هاست ایران درگیر انواع خشکسالی هست. ما خشکسالی هیدرولوژیکو داریم که منابع آبیمون هم به صورت جاری هم به صورت زیرزمین دچار مشکل شده. در جاری خب انتقال آب داریم، سدسازی ها رو داریم، حفره چاه های متعدد رو داریم. اینها با این بارندگی ها و بارش ها اینها قابل جبران نیست. و از طرف دیگر هم از آب سیلاب ها هم استفاده نمیشه، مدیریت نمیشه، میتونستن انحراف بدن مسیر سیلاب و در جاهایی میتونستن کمک بکنن برای اینکه آبخانها و تغذیه بکنه. خیلی کارها میشد کرد که متاسفانه برنامه‌ای نداشتن و ازش استفاده نمیشه.
سه‌شنبه 14 دی مهدی ولی‌پور که رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر است، وقوع سیل را در استان‌های دیگری همچون آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، کرمان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خوزستان و یزد هم اعلام کرده است. بنا به گزارش‌ها تا کنون دست کم 8 نفر در استان‌های جنوبی کشور در جریان سیل جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از امیر پوریا. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز و لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران.